بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در امکان ترتب رسید به اون مسئله اصلی، جهت اصلی بحث، که امکان اثبات امکان ترتب و دفع اشکالات و شبهات قائلین به امتناع ترتب و شبهات صاحب کفایه بود. و عرض کردیم در یه مقدمه ای در دست گذشته که اشکال در باب طلب امر ضدین و امتناع طلب ضدین که منشأ قول به امتناع ترتب شده، این امتناع از نوع دوم دو نوع امتناع میان اوامر و احکام تکلیفی است. یه امتناع به ذات یا امتناع ذاتی داریم که در مبادی حکم، مثل امتناع اجتماع امر و نهی برای یه عنوان و یه معنون، یه امتناع و تنافی بین دو تکلیف دو امر بالعرض داریم، به لحاظ منتها نه به لحاظ مبادی و روح حق، که در باب امر به ضدین جایی که ممتنعه، مثل امر به دو ضد مطلقا بدون ترتب، این امتناع از نوع دومه. یعنی امتناع به لحاظ اینه که در منتهای این دو حکم امتثال هر دو حکم با هم ممکن نیست، مقدور نیست برای مکلف، و الا در مبادی حکم و دو امر امتناعی نیست. امر به این ضد کرده، امر به اون ضد، هر کدوم موضوعش غیر دیگری است، معروضش غیر دیگری است، متعلقش غیر از متعلق امر دیگری، یکی امر به صلات، یکی امر به ازاله است. چون امر به جهت تحریک و محرکیت و بعث و انبعاث درش هست و بعث و انبعاث هم به غیر مقدور ممکن نیست، این نکاتی که گفته شد در اخذ قدرت در تکالیف و اوامر، به اون نکته اینجا یه تنافی پیش میاد، چون مکلف در ضدین قدرت و مقدوریت بر ایجاد هر دو ضد را با هم نداره. پس در یک زمان نمیتونه مولا هم امر به این ضد کنه مطلقا، هم امر به اون ضد کنه مطلقا، نه به جهت لزوم اجتماع امر و نه برای عنوان که در عالم نفسش این اصلا محال شکل بگیره، نه میتونه این جعل رو کنه، اون یه موضوعه، یه معروضه و یه معروض دیگه است، به جهتی که این دوتا مثلا لغوه هر دو با هم مطلق، چون قابل بعث به هر دو نیست، یکی رو میتونه انجام بده، ضده اینم قابل جمع نیست. به لحاظ منتها و عدم امکان تحرک عبد و انبعاث عبد به هر دو، مکلف به هر دو، فهران مولا اگر جدی باشه در دو امرش بخواد واقعا تحریک کنه، بعث کنه، باستی به هر دو مطلقا بعث نکنه، چون قابل انبعاث نیست. این نکته، نکته تنافی و تطارد حرفایی که مرحوم صاحب کفایه و دیگران به عنوان شبهات اشکال امتناع ترتب ذکر کردن، مربوط به این نوع دوم از تنافی. حالا که مربوط به نوع دومه، این نوع دوم از تنافی با مشروط کردن امر به عهد ضدین به ترک ضد دیگر که ازش تعبیر میشه به عصیان، با مشروط کردن امر به عهد ضدین به ترک ضد دیگر، مثلا چون این مهمه، او اهمه، او مطلقا مولا میخواتش، ولی این رو مشروط میکنه به عدم او و ترک او، یا هر دو رو مشروط میکنه در جایی که متساوی اینه، با این ترتبی که اصولی بحث کردن در ترتب، این تنافی رفع میشه. این تنافی که منشأش تنافی به لحاظ منتهاست، اون لب مطلب قائلین به امکان ترتب اینه، این رفع میشه و اشکال دفع میشه. این بیاناتی داره، میتونیم، چون عبارتهای مرحوم میرزا در مقدمات پنجگانه مختلف بوده، بیانات متعددی، ما میخواییم اینجا یه جمع‌بندی بکنیم و این این رو به این بیانات متعدد رو هم درست کنیم. اصل اشکال تقریبش این بود که گفته میشد شما اگر امر به عهد ضدین رو مطلق دونستید، خب روشنه که اگر مطلق باشه تنافی هست، تطارد هست بین دو امر. شما میخواهید این تطارد رو رفع کنید و دفع کنید به اینکه ام احد الامرین به احد الضدین رو مشروط کنید، ترتبی کنید به ترک دیگری. صاحب کفایه میفرماید خب مشروط کردن به ترک دیگری سبب میشه که تطارد مطلق از بین بره، درسته؟ چون دیگه مطلق نیست، یعنی اگه مکلف اون رو فعل اون ضد اول رو که اهمه انجام داد، امر به ضد دیگر نداره، تطاردی در کار نیست. ولی بالاخره در اون تقدیر و شرطی که امر به ضد دیگر را مشروط به اون کرد، اگر اون تقدیر فعلی شد، اگر مکلف اون امر به امر را نخواست انجام بده، انجام نداد، یا هر دو را خواست ترک کنه، اصلا هر دو امر میشن فعلی، هم امر به این ضد هم امر به اون ضد، در این تقدیر در این فرض هر دو میشه فعلی. وقتی هر دو شد فعلی، در این تقدیر، در یک تقدیر مولا دو تا ضد را خواست از مکلف، با دو امر فعلی فعلی شده مولوی هر دو ضد را از مکلف خواسته، دیگه معنای فعلی شدن اینه و این طلب جمع بین ضدینه و این با هم تنافی داره، چون خواستن دو شیئی که مقدور نیست هر دو جمعشون برای مکلف هر دو با هم مقدور نیستند، ولو در یک فرض در یک تقدیر هم محاله. اینجوری نیست که مطلق اگر در همه تقادیر شد محال باشه، اما در یه تقدیر اگر شد محال نباشه. مثلا بگیم اگر آفتاب درآمد ضدین رو جمع کن با هم، بازم محاله. چه امر به ضدین مطلقا کنه، چه امر به ضدین یا احدهما رو مشروط کنه به طلوع فجر یا نزول باران، یا اگر سفر کردی این دو تا ضد رو با هم انجام، بازم محاله. یک تقدیر کردن مشروط کردن احد الامرین به ضد این به نحو ترتب، این تطارد و تنافی مطلق رو رفع میکنه، ولی تنافی و تطارد در اون فرضی که هر دو میخوان فعلی بشن، بالاخره در اون فرض هر دو فعلی شدن، دو تا امر مولوی، دو تا بعث مولوی، دو تا محرکت مولوی به دو شیئی که مکلف نمیتونه این دو تا بعث رو انجام بده در اون حالت، در اون تقدیر یکی رو فقط قدرت داره، بازم میشه طلب جمع بین ضدین در اون تقدیر، بازم میشه تنافی در بین دو امر یا تطارد در بین دو امر به لحاظ منتها در اون تقدیر، نه مطلقا فقط در اون تقدیر، بازم محاله. این حاصل شبهه قائلین به امتناعه که مرحوم صاحب کفایه این همجوری به عبارات مختلف میگه. ترتبیون میگن نه، این شرطیت با اون شرطیت هایی که، البته این تعبیر بنده است، روح مطلبشون اینه، این شرطیت با بقیه شرطیت ها فرق میکنه. بله اگر مشروط بکنید امر به عهد ضدین را به سفر، به طلوع فجر، این تدارک داره اونجا، ولی اینجا اونجوری نیست. این شرطیت با اون شرطیت های دیگه فرق میکنه. اونجا بله در یه تقدیر هم بخواد مولا طلب ضدین کنه، در تقدیر طلوع فجر، در تقدیر سفر، بازم محاله، نمیتونه این دو تا امر باشه، با هم تنافی دارن، ولی این شرطیت با اون شرطیت ها فرق میکنه. این شرطیت شرطش ترک اون ضده، شرطی که شرط فعلیت امر به ضده دومه، ضده مهمه، ترکه یا عصیان که مسئول از عصیان اینجا ترکه، ترک اون ضد دیگره، ترک ضد اهمه. وقتی شرط امر مشروط و امر ترتبی ترک اون ضد شد، اینجا به بیانات مختلفی میتونیم بیان کنیم که چگونه این تطارد دیگه از بین میره، این تنافی که به لحاظ منتهاست این از بین میره، ولی جا میشه ممکن، میشه ترتب ممکن و قیاسش به اون ترتب در یک شرط امر به ضدین مشروط به یه شرط دیگری قیاس مع الفارقه. خب بیانات مختلف اینجا هست. اولین بیان و شاید بهترین بیان اینه که گفته شده اینجا با این شرط محرک دو امر گرچه از نظر زمان در یک زمان فعلی میشن که زمان اول زمان ترک اهمه، هنوز به عصیان به معنای عجز نرسیده، هر دو امر فعلی میشن، هم امر به اهم هم امر به مهم. ولی گفتیم که تنافی بین این دو امر به ذات نیست، خود فعلی شدن این دو امر من حیث فعلی شدن تنافی نداره، تنافیشون به لحاظ محرکیت شده، به لحاظ منتهاست، چون این میخواد بعض کنه تحریک کنه به طرف این زد، اونم میخواد بعض کنه به طرف اون زد، و هر کدوم از این زد داره بخواد مکلف انجام بده باز دیگری رو ترک کنه، این از اونجا میکشه طرف خودش، اینم میکشه این طرف او، میشه تطارد، میشه تنافی، میشه کشمکش بین دو امر که ازش تعبیر بگم به تطارد. بیان اول میگه اینجا وقتی احد و ضدین فعلیتش امر فعلی شدن امر بش که ضد مهمه مشروط شد و مترتب شد بر ترک ضد اون دیگری، فعلیتین در یک زمان جمع میشن ولی فاعلیتین طولی هم، یعنی محرکیت امر اول با محرکیت امر دوم با هم جمع نمیشن، در طول هم قرار میگیرن. چرا؟ چون این امر به ضد مهم مشروط شده به ترک اهم. ترک اهم یعنی چه؟ یعنی مکلف از امر به اهم نمیخواد متحرک بشه به طرف فعل اهم، میخواد ترک کنه، یعنی فاعلیت و محرکیت و انبعاث را نمیخواد انجام بده تا ترک کنه اهم را، چون مقصود از ترک ترک اختیاری خودشه. پس فرض ترک اهم که شرط شده و مترتبون علیه شده برای فعلیت امر ترتبی به مهم، این فرض فرض عدم محرکیت امر به اهمه، محرک قرار نگرفته از نظر مکلف، مکلف منبعث نشده از او، ترک کرده بخواد اونی که انجام بده. بنابراین امر به اهم فعلی، امر به اهم فعلی هست در این زمانی که امر به مهم هم فعلی شده، ولی محرکیتش رو از دست داده، به این معنی که فرض شده که مکلف نمیخواد متحرک بشه از این، نمیخواد منبعث بشه از این، میخواد ترک کنه تا اونی که انجام بده. پس فعلی محرکیت امر به اهم با محرکیت امر به مهم در یک زمان جمع نمیشه با این طولیت، با این ترتب. زمانی که امر به مهم فعلی میشه زمانی است که از محرکیت افتاده او، گرچه فعلیتش هست ولی مکلف نمیخواد منبعث بشه، یعنی انبعاثش نداره چون ترک میخواد بکنه و ترک کرده. بنابراین محرکیت ها میشن طولی، محرکیت امر به اهم و محرکیت امر به مهم در یک زمان جمع نمیشن با هم، گرچه فعلیت دو امر هر دو در یک زمان هستن، زمان اول، ولی محرکیتشون در طول همه، چون این فعلیتش مشروط شده به ترک اهم، و ترک اهم یعنی عدم انبعاث، نمیخواد منبعث بشه از اهم، محرکیت نداره. وقت این ره بیانهای مختلفی برای همین طولیت رو بشه بیان کرد. حالا که طولی شد دیگه نمیتونه مانع باشه، نمیتونه منافی باشه، تعبیرات مختلفی هست. یه تعبیر اینه که در تقریرات آمده گفته شده اونجا که این امر به اهم محرکیتش قبل از فعلیت محرک امر به مهم بخواد مانع باشه که نمیشه، مانع از شیعی بعد از وجود اون شیعی، بعد از فعلیت امر به مهم بخواد مانع باشه، بعد از فعلیت امر به مهم ترک به اهم، زمان تحقق ترک به اهم، و ترک به اهم یعنی مکلف منبعث نمیخواد بشه از این امر، محرکیت نداره و محرکیتش ساقط شده، خلفه. یه بیان، یه بیان هم خود همین تعبیر اینه که محرکیت امر به اهم اگر فعلیت پیدا کنه و محرکیت ایجاد بشه یعنی منبعث کنه مکلف رو به چی؟ به انجام اهم. انجام اهم رافع موضوع امر به مهم، محرکیتی که رافع موضوع محرکیت دیگره محاله بتونه مانع از اون بشه و تمانع و تطارد بینشون باشه. این اینم باز خلفه، چون این محرکه اگه بخواد نباشه که مانعیت نمیتونه داشته باشه، اگه بخواد باشه او موجود نخواهد بود تا از اون مانعیت ایجاد کنه، بازم خلف لازم میاد. بنابراین به عبارت همون ساده تر، همون عبارتی که گفتید، این دوتا محرکه در یک زمان با هم جمع نمیشه، گرچه دوتا فعلیت دو امر در یک زمان فعلی شده، ولی چون یکیش مشروط شده به ترک دیگری از طرف مکلف، معنای ترک دیگری از طرف مکلف عدم انبعاث مکلف از طرف اون هم، عدم انبعاث یعنی عدم محرکیت، بنابراین محرکیت ها شد در طول هم. وقتی شد در طول هم، وقتی محرکیت شد در طول هم، دیگه در یه زمانی دوتا محرکیت جمع نمیشن، چون وقتی مکلف نمیخواد منبعث بشه یعنی اون محرکه در این زمان نیست. حالا که نمیخواد منبعث بشه و ترک کرده اهم را، امر به مهم فعلی میشه و محرکیت این محرکیت داره، او دیگه محرکیت نداره. اگه اون محرکیت داشته باشه این موجود نمیشه و فعلی نمیشه، چون معنای محرکیت و انبعاث از امر به هم اهم اینه که امر انجام بده، امر انجام بده، او دیگه نیست. پس بنابراین دو تا محرکیت ها در یک زمان جمع نمیشه، گرچه دو تا امرها در یک زمان فعلی میشن، ولی چون احدهما فعلیتش که امر به مهم مشروط شد به عدم محرکیت امر به اهم، به عدم انبعاث از امر به اهم، به ترک اهم، که اینا همه مسابقه با هم، این تعابیر به عصیان اهم، بنابراین محرکیت ها در طول یک دیگر قرار گرفت. از نظر زمان دو تا محرکیت در یک زمان جمع نمیشه تا بشه تطارد، و تطارد بین این فرع اینه که دو تا محرکیت در یک زمان جمع بشه. این نسبت به امر، اجازه بدید، این نسبت به مطارده امر اهم از امر مهم. و اما امر مهم چرا مطارد امر اهم نیست؟ اونه خود صاحب کفایه هم قبول میکنه، چون امر به مهم مشروط شد به، اجازه بدید تمام بشه این بیان بعد اشکال کنید، امر به مهم مشروط شده به عدم، به ترک اهم. قبلا هم گفته شد در اون مقدمه دوم مرحوم میرزا هم بیان شد که امر موضوع خودش هیچ وقت اختزا نمیکنه، ترک اهم چون شد شرط وجوب مهم، دیگه امر به مهم اقتضای ترک اهم را نداره تا مطارد اهم باشه، و الا دور لازم میاد، چون فعلیت امر به اهم مهم فرع ترک اهمه، چیزی که خودش متوقف بر ترک اهمه اقتضای ترک به اهم، حکم اقتضای ایجاد موضوعش نداره، چون معلول موضوعه و معلول نمیتونه علت خودش قرار بگیره، این دوره. اون طرف روشن عدم مطارده از طرف امر به مهم نسبت به امر اهم، نسبت به از طرف امر به اهم نسبت به امر مهم که مطلق امر به اهم، این اطلاق درست مطلقه، ولی اطلاق در فعلیت امره، نه اطلاق در محرکیت. با اخذ ترتب محرکیتش میشه در طول او، یعنی قبل از او، این اگر محرکیت داشته باشه او فعلیت پیدا میکنه، وقتی فعلیت پیدا میکنه که این از محرکیت ساقط شده باشه نه از فعلیت. اینجا یه اشکالی هست که این اشکال هم باید ذکر بشه و پاسخ داده بشه، اون این که میگه ترک اهم مسابقه با عدم محرکیت امر به اهمه، این به لحاظ محرکیت تکوینی درسته، یعنی مکلف وقتی ترک کرده اهمه، در آن ترک کردن یعنی دیگه تحرک نداره، انبعاث نداره از اهم، این درسته، یعنی محرکیت تکوینی اهم در فرضی که مکلف خودش داره ترک میکنه اهم را، محرکیت تکوینی و انبعاث تکوینی نیست. پس محرکیت امر به مهم در طول عدم محرکیت تکوینی امر به اهمه، این درست، ولی اوامر محرکیت تشریعی و شعنی دارن نه فعلی، اوامر قوامشون به محرکیت تکوینی که نیست، و از آسی که عصیان میکنه آیا امر شارع محرکیت نداره برای او یا داره؟ داره یقینا، ولی میگه اون تکلیف نداره. مثلا محرکیتی که در خطابات شارع اخذ شده محرکیت تشریعی و مولوی است، یا به تعبیر دیگر محرکیت شعنی است، نه محرکیت بالفعل. خب شما با این ترتب محرکیت بالفعل را بین دو امر طولی کردید، درسته، یعنی زمانی که مکلف میخواد مهم را انجام بده و ترک داره میکنه اهم را، تحرک تکوینی از اهم نداره، چون داره ترک میکنه دیگه، تکوینه منبعث از اون نشد. ولی امر که فعلیه، چون گفتید امر زمانش فرض داریم هر در یک زمان واحد هر دو امر فعلی، امر که فعلی شد، محرکیت تشریعی و مولوی و شعنیش هم فعلیه. محرکیت شعنی و مولوی و تشریعی که ساقط نشده، محرکیت تکوینی از بین رفته، ولی محرکیت به واسطه محرکیت تحرک خارجی نداره مکلفی که داره ترک میکنه امر را. ولی امرش چون فعلیه، امر به اهم چون هنوز فعلیه و هنوز حالت عجز حاصل نشده، یه ساعت دیگه عاجزه مثلا، امرش چون فعلیه یا چون شرط متأخره مثلا اسیان، امرش چون فعلیه، امر فعلی محرکت شعنی داره، محرکت تشریعی و مولوی داره. به این محرکت مولوی است که گفته میشه دو تا محرکت مولوی در یک زمان نسبت به ضدین تنافی داره. آن واحده، همون آنی که اول آن ترکه، هم این امر فعلیه، امر هم امر به مهم فعلیه، هر دو هم محرکت شعنیشون هست. آنچه که ساقط شده محرکت تکوینی است و خارجی است، نه محرکت شعنی امر، امر اهم محرکت شعنیش هستش، محرکت تا وقتی که امر هست محرکت شعنیش هم هست. بنابراین این بیانی که شما برای طولیت درست کردید، طولیت بین محرکیتین شعنیتین نیست، بین محرکیتین و تحرکتین خارجیتینه، و تنافی بین امرین به ضدین به لحاظ جمع شدن اون دو محرکیت شعنی در یک زمان. اینجا هم دوتا امر فعلیه در یک زمان، هم محرکیت های شعنیشون یا محرکیت های مولوی و تشریعیشون فعلیه در این زمان، ساقط نشده، چون هر وقت امر هست محرکیت شعنیش هم هست، محرکیت تشریعیش مولویش هم هست. و پس باز یلزم دو تا بعث تشریعی، یه مولوی و شعنی، به دو ضد در این تقدیر که هر دو فعلی میشن با هم، همین هم فعلی میشه همون هم. این اشکال، این اشکال پاسخش اینه که همون گونه که ما در اون مقدمه گفتیم، تنافی بین دو محرکیتین، دو امر به ضدین، تنافی به لحاظ محرکیتینشون هست نه به لحاظ خودشون. وقت محرکیتین، محرکیت اما اوامر، محرکیت شعنی است نه محرکیت تکوینی الجایی، این درسته، محرکیت تشریعی است. ولی دو محرکیت تشریعی هرگاه جوری باشه که منتهی به دو به دو تا محرکیت فعلی به ضدین نشه، یعنی در عالم تحرک خارجی احد التحرکین خارجی در طول تحرک، عدم سقوط و عدم تحرک خارجی دیگر باشه، دیگه این دوتا محرکت تشریعی هم با هم تنافی نداره. تنافی بین دو محرکیت تشریعی مولوی شعنی، هرچی میخواید اسمش بذارید، جاییست که این دو محرکیت در مرحله منتها، وقتی میگیم به لحاظ منتها، یعنی به لحاظ تحرک بالفعل خارجی است، در حرکت خارجی که میخواد ایجاد کنه مستلزم دو تا تحرک تکوینی متضاد با هم باشه. اگر به لحاظ تحرک خارجی و تکوینی تضاد برطرف شد، تنافی برطرف شد، چون یکی در طول سقوط تحرک تکوینی دیگری است، به لحاظ دو تا محرکات شعنی هم دیگه تنافی برطرف میشه، دیگه تنافی برطرف میشه، این از ترتب حاصل میشه. اگه ترتب نباشه که این محرکات هست، آقا اگه ترتب نباشه که این دو تا محرکیت های تکوینی فرد و فعلی میشه با هم تضاد دار بده. عزیز من، عزیز من، اشکال نکنید اینجوری دو در اشکال های رو بیان فساد نکنید. بنابراین دو محرکیت درست شعنیه در امرین، ولی تنافی بین این دو تا محرکیت مولوی شعنی در صورتی است که مستلزم دو تا محرکیت تکوینی بالفعل در خارج باشه. اما اگر اون دو تا محرک به لحاظ منتها یعنی مرحله امتثال تکوینی در خارج، به لحاظ مرحله امتثال احد التحرکین همیشه در طول سقوط تحرک و عدم تحرک دیگری، این دو تا محرکیت به لحاظ منتها که عالم تکوین و عالم خارجی منتهی به تنافی نمیشن، منتهی به تضاد با هم نمیشن، چون همیشه احد المحرکیت وقتی فعلیت پیدا میکنه که اون دیگری تحرک دیگری ساقط شده باشه، جای اشکالی نداره. دو تا امر شأنی، دو تا محرکیت شأنی این گونه برخلاف سائر شرطیت ها اگر مشروطش کنه به نزول طلوع فجر یا سفر، اونجا در طولیت در تحرک خارجی نیست، هر دو با هم دو تا تحرک خارجی رو میخواد و اینا با هم تضاد پیدا میکنن، تنافی پیدا میکنن. پس این اشکال هم پاسخش روشنه که درسته مول اوامر اقتضای محرکیت داره، محرکیت شأنی است، یا بگید محرکیتش تشریعی است، مولوی است، نه تکوینی، ولی تنافی بین دو محرکیت شأنی و دو محرکیت تشریعی وقتی است که اینا به لحاظ منتهای این دو تا محرکیت شأنی که مرحله امتثال تکوینی است، بین دو تا تحرکشون تنافی بشه، هر دو با هم جمع بشن، بخوان جمع بشن در یک زمان. اما اگر به لحاظ حرکت تکوینیشون و محرکت تکوینی هر دو با هم جمع نشن، احدهما اگر ایجاد بشه رافع موضوع دیگری میشه، به خلاف دیگری وقتی ایجاد میشه که اولی ساقط شده باشه، مکلف اون تحرک تکوینی رو نداشته باشه، اینجا دیگه بین به لحاظ منتها بین این دو محرکیت شأنی و دو بعث و انبعاث مولوی شأنی تشریعی هر چی اسمشو بذارید تنافی حاصل نمیشه، چون منشأ این تنافی در خود اینا نبود، در اون نتیجه بود که آن مرحله امتثال بود که در اون مرحله دو تا محرکیت میخواست با هم یه جا فعلی بشه به لحاظ زده، اینجا جمع نمیشه دو تا محرکیت تکوینی، احدهما رافع دیگری، رافع موضوع دیگری، موضوع محرکیت دیگری. بنابراین بین محرکیتین شأنیتین تشریعیتین به این نحو هم باز تنافی نیست، چون منشأ تنافی اونه. وقتی در عالم تکوین و محرکت تکوینی تنافی رفع شد، در محرکیتین تشریعیتین هم دیگه تنافی در کار نیست، به لحاظ منتهاست گفتیم. این حاصل جواب اولی که بیان اولی که از این شبهه امتناع داده شد که محرکیت مطارده امر مهم نسبت به اهم روشنه، دور ازش لازم میاد، چون خودش مشروط به ترک اهمه، اقتضای ترک اهم نمیتونه داشته باشه، اقتضای حکم، اقتضای موضوع خودش نمیتونه داشته باشه، ولی دور امر به مهم منافات با امر به اهم نداره در محرکیت، باز هم همچنان، چون محرکیت امر به مهم در طول سقوط محرکیت امر به اهمه، چون در طول ترک اهمه، ترک اهم یعنی عدم محرکت بالفعل اهم در نفس مکلف، عدم محرکت تکوینی شرط تحقق امر به مهمه و فعلیت محرکت امر به مهم. پس دیگه محال این دو تا محرکیت در یه زمان با هم جمع بشن در محرکیتین تکوینیه، محرکیت تشریعیتین این دو تا هم قدم تنافی بینشون رفع میشه، چون وقتی منتهی به دو محرکیت بالفعل خارجی متنافی با هم نشد، در طول هم شد تحرک خارجی شد، دیگه بین این دو تا محرکیت تشریعیه و شأنیه هیچ گونه تنافی بالعرضی وجود نخواهد داشت، نقطه این تنافی همون عدم امکان در جمع در عالم امتثاله که اینجا قابل جمع شد در عالم امتثال، پس تنافی در کار نخواهد بود. این حاصل بیان اول که افضل البیانات، البته بیانات دیگه هم خواهد آمد. اصلا الله